أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در درمان و تداوی به محرمات بود، عند الاضطرار. عرض شد مقتضای قاعده مشروعیت تداوی به محرمات با فرض اضطرار، حتی اگر ما دلیل حرج رو در ناحیه محرمات قاصر بدانیم. اگر فرض بشه که لا حرج مخصوص به واجبات و اینکه واجبات علا تقدیر الاضطرار و الحرج مرفوع از مکلفان باشه، به برخی از بیانات که در کلمات برخی از بزرگان مطرحه، ولی دلیل اضطرار اصلا قدر متیقنش محرماته و در مورد محرماته. قاعده مسلم منصوصی که مفادش اینه که ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. گرچه ما دلیل حرج رو هم نسبت به محرمات قاصر نمی دانیم، ولیکن فرضاً اون چه گفته شده از قصور دلیل لا حرج از تخصیص محرمات به غیر فرض اضطرار، ولی دیگه دلیل اضطرار احتمال اختصاصش به واجبات نیست. این مقتضای قاعده. در قبال این مطلب عرض شد سه شبهه ممکنه مطرح بشه در خصوص بحث تداوی به محرمات و گفته بشه که ولو مطلقا محرمات عند الاضطرار مشروعه، ولی خصوص تداوی به محرمات ممنوعه ولو اضطرارن. یک شبهه از این سه شبهه با دفعش گذشت، بحث منتهی شد به شبهه دوم. بیان اون اشکال این است که در روایاتی که آمده نهی از تداوی به محرمات، که بنا شد این خودش اطلاق داشته باشه نسبت به فرض اضطرار و غیر اضطرار، و بر اساس محکوم بودن به حدیث اضطرار تخصیص بخوره، این تخصیص مبنی بر اینه که این روایات اختصاص به فرض اضطرار نداشته باشه. حل اشکال متقدم مبنی بر اطلاق نهی از تداوی به محرمات و درمان به محرمات بود، اطلاق نسبت به فرض اضطرار و اختیار. وگرنه اگر حدیث نهی از تداوی به محرمات اختصاص به فرض اضطرار داشته باشه، نسبتش با قاعده اضطرار عموم و خصوص و مطلق خواهد بود و قاعده اضطرار مثل دیگر قواعد قابل تقیید و تخصیص. و چنانچه در ضرورت خاصی حکم به حرمت بشه، اون حرمت بر قاعده اضطرار مقدمه و مخصص قاعده است. و داریم در شریعت برخی از موارد که مضطر حرمت در حق او باقی است. یادشون هست اون کجا حرمتی در فرض اضطرار باقی باشه؟ حالا این یه مورد که قبل نه تکلیفی در متن قرآن هم گفته میشه آمده برخی از محرماتی که در ظرف اضطرار حرمتش زائل نمیشه.
در باقی عادی
باریکلا شخص باقی اکل میته حرمتش مقید به عدم اضطراره، مگر باقی که باقی ولو مضطر به اکل میتم باشه مجاز در اکل میته نیست. حالا ممکنه گفته بشه چون باقی میتونه رفع یده از بقیش بکنه، ممکنه، ولی به هر حال اونی که گفته میشه اینه که میگن باقی در فقه این مطرح بالخصوص این عنوان که باقی برای او اکل میته ولو در ظرف اضطرار و برای حفظ حیات جایز نیست و مکلف مجاز در حفظ حیاتش به اکل میته نیست. پس قاعده اضطرار قابل تخصیصه. اینطور نیست که تو بعضی از کلمات گاهی دیده میشه که مثلا در فرض اضطرار که انه حل محرمات به حکم عقل، نه، عقل حکم به حل محرمات نمی کنه در فرض اضطرار. شارع اگر بگه در فرض اضطرار نباید مرتکب حرام بشید، تحمل ضرورت بکنید، اشکال نداره، خلاف حکم عقل نیست. رفع حکم حرجی تعبدیه، عقل حکم به نفی حکم حرجی نمی کنه. رفع حکم در ظرف اضطرار حکم شرعه، تعبده، عقل حکم به ارتفاع حکم عند ضروره نمی کنه. پس این قاعده فقهیه است. شأن این قاعده فقهیه شأن دیگر قواعد فقهیه مثل نجاست دم یا قاعده فرا قابل تخصیصه الا اون موره، قاعده تجاوز الا اون موره، مشکلی نداره. پس بنابراین اگر بنابشه نهی از تداوی به محرمات نسبتش با قاعده اضطرار عموم و خصوص من وجه می بود که مبنای حل اشکال متقدم که حکومت قاعده اضطرار بر نهی از مداوای به حرام بود، خب پاسخ همون حکومت قاعده اضطرار بود. ولی اگر بنا شد تداوی به حرام و نهی از اون اخص مطلق باشه از قاعده اضطرار و نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، خب نوبت به حکومت به قاعده اضطرار نمیرسه که هیچ، بلکه قاعده اضطرار تخصیص میخوره به نهی خاص از تداوی به محرمات عند الضروره. حالا این اشکال دوم اینه که تقریب بکنه اخص بودن قاعده نهی از تداوی به محرمات رو. چرا اخص مطلقه؟ به ادعای انصراف این نهی به فرض اضطرار، قدر متیقن این یا منصرف این نصوص فرض اضطرار باشه، چون مسلمان با فرض اختیار که نمیاد سوال بکنه از این که من محرماتو جایز مرتکب بشم یا نه. پس بنابراین اگر میاد سوال میکنه که استفاده از محرمات جایزه یا نه، که انه میخواد فرض اضطرار رو بگه و الا فرض اختیار که بهشون گفتن ارتکاب محرمات جایز نیست. پس سوال که انه منصرف به فرض اضطراره و قدر متیقن از سوال فرض اضطراره، و لذا این روایات قابل تخصیص به غیر اضطرار نخواهد بود، که مبنای حکومت قاعده اضطرار بر این روایات این بود که این روایات حمله بر فرض اختیار بکنیم. مسلمان که نمیاد بگه در فرض اختیار آیا جایز من شرب خمر رو بکنم یا نه. پس این که مسلمان میاد سوال میکنه یعنی جاییه که دیگه من ضرورت پیدا کردم، و الا حرمت و شرب خمر از واضحاته. مسلمان بیاد بگه آیا شرب خمر جایزه، تا شما بگید خب این مطلقه، جوازش حمله بر فرض اضطرار میشه. این سوال مبنی بر فرض فراغ از حرمته، و فراغ از حرمت دیگه جا برای سوال از ارتکاب عند الاختیار باقی نمیگذاره. پس منصرف از این روایات یا قدر متیقن از این نصوص اگر فرض اضطرار شد، دیگه این روایات قابل تخصیص به فرض اختیار نخواهد بود، ولا محاله مخصص قاعده اضطرار، و نتیجتا اینه که تداوی به محرمات مشروع نیست. این تقریب اشکال و شبهه دوم در مقام. پاسخی که از این شبهه و اشکال ممکنه مطرح بشه وجوهی است که بعضیاش رو ما در همین کتاب مبسوط متعرض شدیم و شاید بعضیاش هم نه که الان اشاره میکنم. پاسخ اولی اینه که اگر فرض این روایات تبابت مسلمان بود، یعنی مسلمان بر کسی میخواست تبابتی بکنه، چون فرض این روایات فرض عمدتاً تداوی و تبابت دیگه، خب علل قاعده مسلمان برای مسلمان تبابت به تداوی به حرام نمی کنه در حال اختیار. نمیگه که با اینکه میتونی داروی حلال و مباحی رو استفاده کنی، بر او تجویز بکنه داروی حرامی رو. ولی بعید نیست در این روایات ولو فی الجمله تبابت یا توسط غیر مسلمان اتفاق بیفته. اتبایی که بودن بعضیشون مسلمان نبودن و تبابت میکردن، مثل همین الان تهران شما برید همه پزشکا که مسلمان نیستن، طرف میره پیش پزشکی بر او تجویز میکنه استفاده از برخی از مشروبات الکلی رو برای رفع برخی از بیماری ها. پس این طور نیست که تداوی از شخص مسلمان، تبابت از شخص مسلمان مفروض باشه، و اگر هم فرض بشه تبابت توسط مسلمان بوده، نسبت به داروهایی که در بازار قابل دسترسه، که در اون زمان خود داروهایی که ساخت دست غیر مسلمین بوده، مثل مسیحی‌ها که منعی از استفاده از مشروبات الکلی نداشتند، خب محل ابتلا بوده. خب اگر میخواستن مثلا راجع به یک بیماری دیگه یه دارویی بوده در بازار، حالا یک آدم مقید مسلمانی بخواد بیاد دارویی بسازه که درش از اجزاء محرم استفاده نشه، ممکن اصلا قابل دسترس نبوده. یعنی فرض کنید اینطور نیست که همه داروها اجزایش برای همه مشخص باشه، بگم خب این جزءش رو که از مرداره، نه، ما میریم از مزکاتش قرار میدیم. اجزایی ممکنه از حیوانات محرم مثل خوک، پیه، خنزیر که در بعضی از این روایات تعبیر شده، یا مشروبات الکلی که در همین روایات آمده، یا اجزا از حیواناتی که ولو قابل تزکیه است اما خب ساخت دست غیر مسلمانه، که علی القاعده با همون حیواناتی که با تزکیه اسلامی مزکا نشده از اونا استفاده میکنن. پس این داروها ممکنه محل ابتلا باشه. اینطور نیست که تبابت در این روایات و مفروض در این روایات تبابت در فرض ضرورت الا ولا بود فرض بشه، نه، ممکنه در فرضی باشه که اهم از ضرورت سوال شده که دارویی رو تجویز کردن بر ما، آیا استفاده از اون جایزه؟ حالا این مسلمان اگر بخواد از این استفاده نکنه، به تکلفی ولو غیر حرج میفته تا برن دارویی که اون اجزاء محرم در اون داروی قبل درش نباشه بخوان بسازن، ممکنه قابل دستیابی هم باشه، اما خلاصه با یک تکلفاتی. پس تلازمی بین فرض این روایات و فرض اضطرار که ادعا میشه نیست تا گفته بشه این روایات در مورد اضطراره، نه، باز مطلقه. ولذا در این روایات گفته شده نه، از حرام استفاده نکنید. پزشک براتون تجویز کرده یه دارویی که مثلا نامشروعه در حال اختیار، مثلا مشتمل بر مواد الکلی است، اونو استفاده نکنید و مراجعه کنید به پزشکی که براتون به گونه دیگری تجویز بکنه. این که در این روایات فرض شده تداوی به محرمات، بله تداوی، اما تداوی به نحوی که طرف مضطر به تداوی به خصوص اون حرامه، فرض این روایات خصوص این فرض نیست، اطلاق داره. نهایت اینه که تداوی به حرام چه مضطر باشه به این که راه چاره دیگه غیر از اون نباشه، یا مضطر نباشه به این که به پزشک دیگری ولو مراجعه کنه، یا خود این پزشک غیر مسلمان یک داروی مخصوصی بر این آقا بسازه از مواد غیر حرام، بگه آقا شما میخوای این دارو رو استفاده بکنی، این برخی از موادش مثلا گوشت، فرض کنیم گوسفند قاطیشه، اما خب تو برو از بازار خودتون گوشت مزکا بیار من قاطی این دارو بکنم، یا اینکه خلاصه با رطوبات کفار ارتباط داشته این دارو، دو مرتبه من بر توی دارویی بسازم که خلاصه دست تر نزنم. این گونه خب فرض این روایات فرض خصوص اضطرار نیست، مطلقه. بله که یعنی اصلا در فرض غیر اضطرار اصلا موردی نداره. حالا پس بنابراین عمده هم ما اینه که این گونه نیست که این روایات که درش نهی از تداوی به حرام شده اختصاص به فرض اضطرار داشته باشه تا اخص مطلق باشه از روایات اضطرار. این اولا. و ثانیا فرض میکنیم که اصلا این روایات مفروضش اضطراره، اونجایی که اصلا ضرورت جایگزینی نداره این دارویی که پزشک تجویز کرده، دارویی است حرام در حال اختیار، بدیلی هم نداره، سوال از اونه. خب باز کلام اینه که این روایت اخص مطلق نیست این روایات از قاعده اضطرار. چرا؟ برای اینکه ولو تداوی به اون داروی حرام تعین داره اما ممکنه تداوی ضرورتی نداشته باشه، هر تداویی که ضرورت نداره، طرف یه لکه‌ای بر پوستش هست، این اگر بخواد مداوا کنه صدق میکنه عنوان تداوی و درمان، اما حالا این لکه درمان نشه چی میشه؟ یه وقت اینه که لکه در یه موضوعی از بدنه که خیلی براش حرج و تلخی و سختیه، یه وقت که نه، فرض کنید روی دستش یا در برخی از اجزای بدنش یه لکه‌ای هست، خب این خودش عیبیه و طرف مهما امکن دلش میخواد درمان کنه و درمانم در موردش صدق میکنه، ولی آیا ضرورتی داره این درمان؟ به نحوی که اگر بهش بگن حرام این درمان به حرج و کلفت میفته، به ضرورت میفته. پس درمان و تداوی مساوی با ضرورت نیست، ممکنه در مواردی تداوی صدق بکنه در عین اینکه ضرورتی هم صدق نکنه. این گونه نیست که هر تداوی ضرورت درش باشه، طرف تب کرده، اگر بخواد این تب رو درمان کنه خب باید داروی استفاده کنه و درمان و تداوی هم صدق میکنه، اما اگر تب یک روزه رو در حد یه درجه رو درمان نکنه دو روز دیگه این تب خودش خوب میشه، ولی اگر بخواد امروز خوب بشه نیاز به درمان داره، تداوی صدق میکنه، درمان صدق میکنه، ولی ضرورت در موردش نه. صرف صدق تداوی و درمان مساوی با صدق ضرورت نیست. من خودم گاهی وقتا یه سردردی برام تاری میشه در برخی، مخصوصا مورد اگر یه مقداری از یک حدی گریه تجاوز بکنه دیگه یک سردردی برام تاری میشه و خودم داروی اون سردرد رو میدونم چیه، برخی از قرصای مسکنه که اونو استفاده بکنم یه ساعت خوب میشه، ولی اگر استفادم نکنم این سردرد 24 ساعت که میمونه بعد از 24 ساعت خوب میشه. خب تا تداوی صدق میکنه در موردش، درمان صدق میکنه. اما حالا کسی یه 24 ساعت هم سردردی، یه رگه دردی تو سرش باشه، آیا حرج ضرورت تحملش؟ تلازمی نداره. چی فرمودی سید؟ نمیگم حتما این اطلاق داره، گفته تداوی. حالا این تداوی که گفته ما نمیگیم فقط اینجاست، میگیم اطلاق داره. ما هم نمونه این که این روایت فرضش خصوص فرض استرار قرار نگیره که مخصص قاعده استرار بخواد باشه، فوقش این اطلاق داره. غرضمون اینه که عنوان تداوی اختصاص به فرض استرار اگر نداشته باشه دیگه حکومت قاعده استرار دیگه بلا محذوره. این هم پاسخ دوم. پاسخ سومی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که در این روایات اصلا ممکنه بگیم اطلاقی درش نیست نسبت به هر محرمی نسبت به فرض اینکه هر حرامی رو طرف آیا سوال از تداوی باشه که در حال اختیار حرامه. معمولا در این روایات سوال از یک حرام خاصی است که مشروبات الکلی نبیذ خمر عمدتا اینه. مفروض در این روایاتم اینه که تداوی با اون شی مثلا حتی در فرض اضطرار بگیم فرض روایت حرامه. اما این که حرام در حال اختیار در فرض تداوی حرامه، مفروض در این روایات اینه که سوال از تداوی به محرم شده. تداوی به محرم یعنی چی؟ یعنی تداوی به محرم یعنی اونی که حتی تداوی با اونم حرامه. این از قبیل ضرورت به شرط محموله. یعنی فرض شده اون شیعی که تداوی با اون حرامه، چون معمولا سوال از این شده مثلا آیا مثلا شرب نبیذ جایزه برای رفع این بیماری؟ حضرت فرموده تداوی به حرام، این تداوی به حرام جایز نیست، این تداوی به شرب نبیذ جایز نیست. اگر این بود که تداوی به اون چه در حال اختیار حرام است جایز نیست، خب اون همون مدعای قائل بود. اما اونی که در این روایات آمده اینه که تداوی به نبیذ جایز نیست، چون تداوی به حرامه، چون تداوی محرمه. یعنی مفروض در این روایت در کلام امام علیه السلام اینه که تداوی به نبیذ حرامه، نه اینکه شرب نبیذ اختیارا حرامه پس تداوی او جایز نیست، به اون جایز نیست. اون چه در این روایات آمده اینه که تداوی به نبیذ و تداوی به خمر حرامه، نه چون تداوی به حرام فی حال الاختیار حرامه. مثلا فرض در برخی از این روایات اینه که انه تداوی به حرام که فرض شده، یعنی تداوی به خمر، یعنی گفته تداوی نامشروع اینی که شما دارید انجام میدید تداوی حرامه. یعنی حرمت تداوی در این روایات به اون فرض پاسخی که خمر یا نبیزه مفروضه. گفته شده که این کاری که شما دارید میکنید تداوی به ما لا یجوزه، یعنی تداوی به خمر مثلا، و تداوی به خمر جایز نیست. بسیار خوب، حتی عند ضروره جایز نیست، اما تداوی به هر حرام در حال اختیاری عند ضروره جایز نیست. فوقش از این روایات استفاده میشه. بنابراین که مورد این روایات فرض استراره، این که تداوی به خمر حتی عند ضروره جایز نیست. نه حرمت در حال اختیار، تداوی به خمر که انه، پاسخ اینه که بابا تداوی به خمر حرامه، ولو عند ضروره تداوی به خمر جایز نیست. خب اگر این باشه، اونی که ما میخواییم استفاده کنیم از قاعده اضطرار اینه که تداوی به محرمات عند الاضطرار جایزه. اونی که از این روایت نهایت استفاده بشه اینه که تداوی به برخی از محرمات حتی عند ضروره جایز نیست، چون اون تداوی حرامه. مثلا فرض بکنید اصلا بعض به قول ایشون بعضی از موارد فقط ممکنه تداوی و ضرورت هم باشه، ولی میگن این گونه مداوا جایز نیست. مثلا فرض غیر تداوی نداره، فرض استفادهش تداویه. مثلا تداوی به کی، اینا که آمده سوال شده در روایات که آیا تداوی به کی و سوزوندن جایزه یا نه، مثلا فرض تداویه ولا غیر. گفته شده این تداوی حرامه. مثلا فرض تداویه و اضطراره، گفتن اصلا این جایز نیست. در این روایات هم اینه، خمر تداویه به خمر حرامه. اگر آمدن به ما گفتن آقا تداویه به خمر جایز نیست، خب نمیتونیم استفاده بکنیم که تداویه به هیچ حرامی عند ضروره جایز نیست. نهایت اینه که از این روایات استفاده میشه که برخی از انواع تداوی ولو عند ضروره جایز نیست، مثلا تداوی به خمر. البته در بعضی از این روایات ممکنه گفته بشه یک نوعی اطلاق داره، مثلا ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، ولی تو اونم ممکنه گفته بشه ان الله لم یجعل فی ما حرم، تا حالا ما معنا میکردیم فی ما حرمه حال الاختیار. اما اگر معنای روایت این باشه ان الله لم یجعل فی ما حرم ولو تداوی که عند ضروره باشه، اون حرام باشه. اگر خدا اونو حرام قرار داده، تداوی رو حرام قرار داده، دیگه بر شما در اون شفا و دوایی قرار نداده، چون خدا دیده که در این تداوی مصلحت نیست. پس مفاد این روایات این میشه که اونجایی که تداوی بر شما حرامه ولو عند الاضطرار، خب استفاده جایز نیست. اما کجا عند الاضطرار، به چه حرامی عند الاضطرار تداوی جایز نیست، به چه حرامی؟ برخی از این موارد در خود این روایات ذکر شده، نبیذ، خمر. اما اینکه هر حرام فی حال الاختیاری تداوی به اون جایز نیست، نمیشه گفت از این روایات این استفاده میشه. ولذا ببینید در بعضی از این روایات این گونه آمده. بله، یعنی مفروض این روایات اینیه که اونجایی که تداوی به امری حرامه، نه اینکه تداوی به امری که فی حال الاختیار حرامه. یعنی این روایات فرض تداوی محرم شده. اونجایی که شعاره گفته تداوی حرامه، اما کجا شعاره گفته تداوی حرامه؟ به هر حرامی تداوی حرامه عند ضروره، یا برخی از اموره که حتی عند ضروره تداوی با اونها حرامه.
نه،
نه، فرض این روایات این نیست که تداوی حرام حرام است. فرض این روایات اینه که تداوی به خمر حرام است. خیلی خوب، تداوی به خمر حرام است، اما اینکه تداوی به میته هم حرام است. مفروض در این روایات اینه که اون تداوی مفروضش حرامه، اما تداوی به هر حرام فی حال الاختیاری در فرض اضطرار اونم حرامه. ببینید، من حالا بعضی از این روایات رو اشاره بکنم بخونم. بله، مثلا روایت اول معتبره ابن عزینه است. قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام، اول به حسب ترتیبی که ما در مبسوط ذکر کردیم، اسأله عن الرجل ینعت له الدواء من ریح البواسیر فیشربه بقدر سکرجه من نبیذ، یعنی یه جرعه، حالا لابد یه اندازه یه سکرجه، مثلا به قدر سکرجه پیمانه یه یک مقداریه، من نبیذ بر او اینگونه تجویز کردن، لیس یرید اللذه، خوشگذرونی نمیخواد بکنه، انما یرید الدواء، سوال از اینه، نه اینکه هر حرامی. آیه نبیذ خمر جایزه؟ فقال لا ولا جرعه، ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في ما في شيء مما حرم. تا حالا ما معنا می کردیم في شيء مما حرمه اختیارا یا مطلقا، نه، اگر روایت معناش این باشه لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، یعنی اگر به شما گفت تداوی حرامه دیگه در اون شفام قرار نمیگیره. اگر تداوی رو بر شما حرام قرار داد، گفت تداوی به خمر حرامه، دیگه شما با اون خوبم نمیشی، لم یجعل در اون تداوی محرم دیگه شفام در اون شکل نمیگیره. وقتی خدا گفت که تداوی به خمر حرامه، اگر شما استفادم بکنید خوب نمیشی. روایت دوم، عن دواء عجنب الخمر قال لا والله ما احب ان انظر الی فكيف اتداوى به. خب آیا این معناش اینه که هر حرامی رو اندل اضطرار نمیشه باش تداوی کرد؟ اینا که دیگه هیچ اطلاقی نداره، از حرام خاصی سوال شده، خمر. روایت سوم، عن دواء عجنب الخمر، حضرت فرمودن نه. روایت معتبر معاویه بن عمار، روایت 4، قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن الخمر یکتحل منها فقال ابو عبد الله علیه السلام ما جعل الله فی حرام شفاء، این کاری که تو داری میکنی حرامه و در این کار حرام، در هیچ کار حرامی شفا محقق نمیشه. یعنی اگر خدا کاری رو بر ما حرام قرار داد، نه در حال اختیار حرام قرار داد، اگر به ما گفت کاری حرامه، اگر اون کارو ما انجام دادیم، او هیچ خاصیتی براش مترتب نمیشه. اگر به ما گفت که خمر رو ولو برای مداوا نخورید، حرامه بخورید، اگر بخورید هم دیگه خوب نمیشید و همینطور دیگر روایات. این هم پاسخ سوم. پاسخ چهارم که در مثل این عده‌ای از این روایات جاری میشه اینه که این روایات عده‌ای از اونها متعرض استفاده از محرمات مثل خمر در غیر شرب تداوی شربی شده، در مثل مالیدن و دلک متعرض شده که ظاهراً هیچ فقیهی قائل به حرمت حرمت استفاده از خمر در غیر ناحیه شرب و اسکار نیست. شما اگر مثلا دستتون رو با خمر بشورید اینم از محرماته؟ اگر به شما گفتن خمر حرامه یعنی چی حرامه؟ شربش حرامه، ولی شما این خمر رو استفاده بکنید برای مثلا تسکین درد به مالوندن روی دستی پایی یا به قول ایشون استشمامی، اینام حرامه؟ ظاهرن هیچ فقیهی قائل به حرمت نیست و از هیچ نصی هم که انهو دیگه این حرمت قابل استفاده معلوم نیست باشه. من معهودم نیست فقیهی بگه که خمر در غیر ناحیه شرب و سکر و اسکار حرام باشه. این روایات در برخی از معجونهایی که برای دلک و تداوی اینجور که انهو یا موردش اینه یا حداقل اطلاق داره. خوب دقت کنید، این یک بحث باز مفیدیه که ما دیگه توی مبسوط هم اینو نیوردیم، ولی باز این یه بحث سیالیه، به یک بحث اصولی هم ارتباط پیدا میکنه. خب اگر بنا شد اونی که حرامه شرب حرامه، در این روایات نسبت به غیر شربی که قطعا حرام نیست نهی شده. خب لا محاله باید نهی حمله بر کراهت بشه دیگه، چون فرض اینه که حتی در حال اختیار نه در فرض ضرورت. شما خمر رو به دستتون بمالید، دستتون رو با خمر رو بشورید، چون اسید داره دیگه خمر، اینست که شما با الکل چیزی رو بشورید با خمر بشورید، من این نداره. این روایات میگه اونم نکنید. خب اونم نکنید یعنی چی؟ لا محاله بعد از آن که اون من این نداره، پس که انه این نهی نهی تنزیهیه، نهی کراهتیه، یعنی میخواد بگه این خلاصه خمر و این امر خبیث رو تا بتونید تو زندگیاتون نیارید، ولو استفاده غیر شرب که من این نداره ولی حضاظت که داره.
اگه اطلاق داشته باشه مثل به فرد اهم از کشیدن یه نمیتون همه رفت راحت
نیست. فرض اینه دیگه، از کردم هیچ کسی قائل به حرمت نیست، یعنی بله اطلاق هست، چون اطلاق هست غیر نوشیدن، غیر نوشیدن فرض، چون اطلاق هست غیر نوشیدن که قطعا حرام نیست. خب اجازه بدید حالا عرض میکنم، به اطلاق نوشیدن و به اطلاق، اگر این روایت غیر نوشیدنم شامله دلک و شامله، پس نوشیدن میشه به اطلاق. نه اگر بنا شد به اطلاق، خب اطلاقش اقتضا میکنه که چه نوشیدن چه دلک، چه ضرورت چه اختیار، یا بگید حتی در فرض ضرورت، حتی در فرض ضرورت، اما همه رو داره نهی میکنه به اطلاق دیگه، خصوص فرض نوشیدن نیست. خب بعضی از این فروض که قطعا حرمت نیست، اونجایی که غیر شربه، امر دائره بین اینه که یا ما این نهی رو تخصیص بزنیم بگیم منظور نوشیدنه، میشه تخصیص موضوعی، یا این که جمع حکمی بکنیم، نهی رو درش حمله بر کراهت بکنیم. کدوم تعین داره اینجا؟ هیچ کدوم. چون نهی شده از تداوی به خمر شربن و دلکن علی الاطلاق، به نحو مطلق نهی شده. خیلی خوب، ما از خارج میدونیم که دلک حرام نیست، پس به این نهی ما نمیتونیم اخذ کنیم بگیم حرامه و مطلقا. یکی از دو خلاف ظاهر رو باید مرتکب بشیم، یا بگیم منظور از این نهی حرمته که ظاهر نهی حرمته، پس باید اگر این روایات فرضش دلک نباشه، فرضش اطلاق باشه، بگیم منظور از این روایات شربه، تا اینکه نهی رو در ناحیه تحریم تحفظ بر ظهورش بکنیم. این یه راهه. یه راه دیگه اینه که نه، بگیم مطلقا چه شرب چه دلک، اما این نهی نهی کراهتیه، از در ناحیه شربش عند ضروره بگیم اونجا مکروهه، همانطوری که در حال غیر شرب که دلک مکروهه، شرب اضطراریش هم مکروهه. قبول کردیم از شما که فرض روایات اضطراره، اما خب در فرض اضطرار، فرض روایت اضطراره به شرب که فقط نیست، اضطراره به استعمال خمره، شربن او دلکن اطلاق داره. خب ما یکی از دو خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم، یا باید بگیم تحفظ بر ظهور نهی در حرمت میکنیم، پس فرض دلک رو تخصیصا از روایت باید چه کنیم؟ خارج کنیم، تخصیصا تقییدا. خب تقیید و تخصیص هم خلاف اصله. یا اطلاق استعمال خمر رو تقیید نکنیم، اخذ به اون اطلاق بکنیم، اما نهی در این روایت رو درش تصرف کنیم به حمل بر کراهت. هیچ کدوم تعینی نداره. گو این که برخی از این روایات اصلا فرضش غیر شربه، اصلا غیر شرب و نهی کرده، اون روایتی که میگه من اصلا دوست ندارم نگاش بکنم تا چه برسه باش تداوی بکنم، خب نگاه کردم که حرام نیست. حضرت وقتی بگه لا احب و ان انظر الی فکیف اتداوا به، خب خودش مؤید اینه که منظور همون حزازته، نگاه کردنش هم نمیخوام تا چه برسه درمان کردن با اون. در این روایت این بود، معتبره حلبی روایت دومه به حسب این ترتیبی که اینجا ما ذکر کردیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دواء عجن بالخمر، معمولا ادویه‌ای که معجون میشه خوردنی نیست، معمولا حداقل اطلاق داره دیگه روایت، یعنی ادویه معجونی خیلیاش حالت رماد و دلک و ایناست، معجون میکنن میبندن به شکستگی، به زخم و مانند اینا، حداقل اطلاق. خب فقال لا والله ما احب ان انظر الی فکیف اتداوا به انه به منزلت شحم الخنزیر، این مثل پیه خوکه. خب هم پیه خوکم خوردنش حرامه، اما پیه خوکو شما به دستتون برای رفع یک دملی بمالید، اصلا هیچ فقیهی پیدا شده بگه یکی از محرمات اینه؟ حرم علیکم خنزیر یعنی حرم این. در معتبر معاویه ابن عمار هم آمده سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یکتحل منها، سرم کشیدن. به نظرم در روایات متعددی کهل به خمر گفته شده، اشکال نداره، الان مستحضر نیستم، ولی گمانم اینه. خب این روایت گفته اکتحال به خمرم نه. خب اگر این روایت میگه اکتحال به خمر نه، ما جعل الله فی حرام شفاء، سرمه با خمرم نکشید، چشمتون، رمد چشمتون، درد چشمتون با سرمه خمر خوب نمیشه، نکنید این کار رو. خب اگر ما نصوص خاص در جواز اکتحال به خمر داشته باشیم که علل قاعده من این نداره، یعنی از ادله حرمت شرب خمر حرمت اکتحال به خمر نمیشه استفاده بشه ها. و تو ذهنم هست که در برخی از نصوص جواز اکتحال به خمر اینجور تو ذهنمه، عند الضروره ولو. خب این روایت میگه نکنید، لا محال حمل بر کراهت باید بشه. بله، این هم پاسخ چهارم ما به این شبهه دوم. و لذا نتیجه این میشه که این روایات تداویه به محرمات صالح برای تخصیص قاعده اضطرار نخواهد بود، و لذا قاعده اضطرار در مقام محکمه. جواب اول ما همین بود که اصلا ممکنه فرض اینها درمان، ولو درمانی که ضرورت نداره، ولی چون داروهایی که تو بازار هست اینه. جواب پاسخ اول ما این بود و گفتیم که این که تداوی به محرمات هم یک امر واضح تحریمی اندل اختیار باشه، معلوم نیست که ما این روایات رو ناچار بشیم حمل بر فرض سؤال از تداوی اندل اضطرار بکنیم. شبهه این بود که این روایات ماله سؤال از تداوی اندل اضطرار باشه. پاسخ اول ما این بود که نه، ممکنه اصلا تداوی به محرمات ولو اختیارم، چون پزشکی که معمولاً دسترس بوده، داروهایی که معمولا وجود داشته و دسترس بوده، و رضا آمده سوال کرده اصلا خود تداوی به محرمات جایزه یا نه، ولو ضرورتی هم نیست. اصلا جواب اول ما همین بود، ولی رضا ما اصلا در پاسخ در همون در مبسوط جواب اولمون هم همینه، گفتیم یرده اولا منع کون سؤال عن جواز تداوی بالحرام بدون ضرورت و تعین من قبیل سؤال عن جواز ارتکاب الحرام فی لیل او نهار. اینطور نیست، در شبهه مطرح کردیم که ممکنه کسی بگه اصلا فرض روایات فرض اضطراره، و الا اگر بنا بشه که اختیار، مردم میدونن که اختیارن جایز نیست. خب اگر فرض اضطرار نباشه، سؤال از تداوی به محرمات در حال اختیار از قبیل سؤال از جواز استفاده از محرمات در شب یا در زمان خاصه. گفتیم نه، قبول نداریم از اون قبیل باشه. فان وضوح عدم جواز تداوی بالحرام بلا ضرورت و تعین لیس من قبیل وضوح عدم الفرق فی ارتکاب الحرام بین النهار و اللیل سیما فی تلک الازمنه التي لم تتضح الاحکام فیها بعدو هذا وقد كانت الادویه فی تلک الاعصار تصنع بایدی اطباء غیر مسلمین ولما لم يكونوا مقيدين باحكام الاسلام اون اطباء فلم يهمهم التجنب عن محرمات الإسلام واستعمالها في أدويتهم مع امكان التعويض عنها بالمحللات عند المسلمين. مسلمان ها میتونن اون مواد حرامشو جایگزین قرار بدن، اما خب چون سازنده ها مسلمان نبودن، مثل همین الان خیلی از این داروهایی که تو بازار ما هست چون ساخت خارجه یه اجزای محرمی داره، اما اجزای محرمش اگر در بلاد ما ساخته میشد جایگزین داشت. مثلا میگن بعضی از این قرصایی که برای چشم استفاده میشه که ما عراق بهش میگفتیم قرص ماهی که روغن ماهی داره، خب اینا خارج ساخته میشه، خب اونا علل قاعده با ماهی که تزکیه اسلامی نیست درست میکنن اینا رو. و حال این که فرقی نمیکنه، به جای این که روغن ماهی غیر مزکا که در این قرص ها در خارج میشه، اگر تو بلاد ما میخواست انجام بشه جایگزین داشت، میتونستن به جای روغن ماهی غیر مزکا روغن ماهی مزکا درش استفاده کنن. خیلی دارو از این قبیل بوده، ولی چون سازندش مسیحی بوده این داروها رو آماده داشته با همون ماهی غیر مزکایی که خودشون تهیه میکردن، با همون پیه گوسفندی که بدون تزکیه با همون راه‌های خودشون گوسفندو سر می‌بریدن. خب حرام بود دیگه، این پی میشه پیه حرام اما قابل جایگزینیه. حالا راوی میاد سوال می‌کنه، میگه آقا تو بازار اینه، آیا این براش بخواد بره این دارو رو جایگزین و اون با شرایط اسلامی تهیه بکنه، درد سرایی داره، برای حال ضرورت و حرج هم نه، درد سر داره، میگه حالا های تداوی به حرام جایزه یا نه؟ حداقل نسبت به این موارد اطلاق داره. مع امکان تعویض عنها بالمحللات عند المسلمین ولذا کان مورد اکثر النصوص او الخمر الذي لا يتجنب عنها المسيحيون الذين لا يبعد كون الاطباء منهم غالبا فلو كانت الطبابة من المسلمين فقد يكون امكان التعويض عن المحرمات بغيرها موجبا لصرف السؤال عن التداوي بالمحرم الى فرض الضرورة الى الحرام ولكن مع كون الأدوية المصنوعة المتوفرة او الموصوفة والمشتملة على بعض محرمات الاسلام هي من صنع الكفار فلا موجب لصرف السؤال لفرض الضرورة الى خصوص المحرم. سن جواب اول ما این بود. اکثر ده حالا اون دارویی که محل ابتلاشون بوده وارداتی بوده، یعنی ساخت غیر مسلمونا بوده، درصد زیادش هم ممکنه اینجوری باشه، چون از قدیم هم این مسیحی ها اصلا در تاریخ اصلا اون طبیبی که برای امیرالمؤمنین آوردن چی بود؟ یهودی بود. و استفاده میشه که اصلا طبابت یه تخصص یه بخش قابل توجهی غیر مسلمون ها در بلاد اسلامی خلاصه حضور داشتن و طبابت میکردن، از قدیم هم اینجوری بوده. طبیب محکومه به سوق مسلمین
داروش،
بله اگر شک کنیم دارویی که میریم از داروخانه میگیریم شک کنیم که آیا از روغن حلال توشه یا حرام، چشممونو میبندیم، خودم هم چشممو میبندم، ولی غرض اینه که خب اما بیا من سوال بکنم یه موردی از امام بگم آقا در این فرض فرضیه که دارویی که میدونم، باید خیلی جاشش ببست، خیلی از چیزایی که گفته میشه یه مقداری آدم بره خورد بشه، ممکنه ما یه سالی مشهد آیون یه بحثی رو دانشگاه فردوسی مشهد اونجا پیشنهاد کرد و ما یه مقداری دنبال کردیم مسائل رو اونجا، گفتن خیلی از افزوده‌های خوراکی ها حتی مارک حلال هم روش خورده، ولیکن اگر دقت بشه از بازارهای غیر اسلامی تهیه میشه و اصلا بازار اسلامی هیچ کار است درش، دارو عین این دارو در داروخانه های خارج هست. اینطور نیست که ما بریم اونجا سفارش بدیم بر ما با روغن چی درست بکنن و با نمیدونم اجزاء چی درست بکنن و مزکاش زمینه بشه و اینا، همون رو برمیدارن میارن اینجا به خورد ما میدن. خیلی از بیسکویت هایی که خورده میشه اجزایی درش هست. حالا ما بعضی از موارد رو چیز کردیم درست شد با قضیه استهلاک و اینا، اونتا استهلاک در هر محرمی جاری نمیشه، قاعده استهلاک رو اونجا اون سال ماه مبارک اصلا شد مبنای بحث و دنبال شد، ولی غرض اینه که خیلی قسمت ها اینجوره و بله گفته میشه دیگه. حالا خیلی از اینا خیلی هم نباید بازش کرد، مردم به زحمت نیفتن میدونن خیلی ها دیگه با همون ندانستنشون دیگه چشمشون رو میبندن، اشکال هم نداره، حلاله. این هم شبهه دوم و پاسخ ها. یبقا در مقام شبهه سومی و اون اینه که خب بعد اللطیا واللتی، این روایات گذشته رو ما گفتیم فرضش فرض اضطرار لازم نیست باشه تا این که بخواد مخصص قاعده اضطرار باشه، بلکه اطلاق داشت و با فرض اطلاق قاعده اضطرار برش محکم بود، ولیکن در مقام چند روایته که گفته میشه فرض اینا فرض اضطرار اصلا، که میگه در فرض اضطرار استفاده نکنید، مثل معتبره حلبی. ما حالا اینجا اسمشو گذاشتیم معتبره حلبی، اما آخر کار یک اما اگری هم درش داریم، ولی فعلا معتبره حلبی التي رواه الشيخ الحر عن كتاب ابي بسطام قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر، دارویی که خمیر میکنن اون دارو رو با خمر، به جای اینکه خمیری که با آب خمیر میکنن، آرد نونوایی که خمیر نونوایی با آب، این دارو رو با خمر خمیر میکنن، این گرد رو اون رطوبت و آبش خمره. لا يجوز ان يعجن، لا يجوز ان يعجن به، طرف مستبیح این کار نیست، انما هو اضطرار. یه وقت اینه این لا يجوز ان يعجن به یا لا يجوز ان يعجن به، یعنی میخواد بگه این آقا از کفاری نیست که مستحل خمرن، مجوز شرب و اکل استعمال خمر نیست، از باب ضرورت، با اینکه میدونیم خمر حرامه ولی این کارو میکنیم، حکمش چیه؟ پس فرض روایت فرض اضطرار شد دیگه. اینجا نمیتونید شما بگید قاعده اضطرار حاکمه بر اینه، چون فرض روایت فرض اضطراره. فقال لا والله لا يحل للمسلم ان ينظر الی فكيف يتداوى به و انما هو بمنزلت شحم الخنزیر الذي يقع في كذا و كذا لا يكمل الا به یا لا يكمل الا به فلا شفى الله احدا شفاه خمر او شحم خنزیر. حضرت نفرینم کرد دیگه، یعنی کسی که بخواد خلاصه با خمر و خنزیر تحصیل شفا بکنه خدا شفاش نده. چیه زده؟ چیه اون؟
اونی که مریض رو بهش میبرد اون از درد چشم میگه همین که بزنم که یعجن رو بخم و حالا
آقا خبیر سامن منزلت مینتر و امام خرم فرقانه مستردن و بود که گفتیم اشکال نداره، نه اون با این معارض نیست، میدونم اون استرار اکتحال بود، همونی بود که گفتم تو ذهنم در بعضی از روایات اینه که اکتحال به مشتمل بر خمر اشکال نداره. من اونو گمانی گفتم، حالا شما خوندید اون روایتو، این سندش هم بخونید.
محمد بن احمد بن یحیی
روایت شیخه،
محمد بن الحسن و الحسن بن موسى الخشاب عن یزید بن اسحاق
شعر
عن هارون بن حمزه الغنوی عن ابي عبد،
ظاهرا خوب باشه سند روایت، فقط یزید بن اسحاق شعر یادم ظاهرا خوب باشه، هارون بن حمزه غنوی هم خوبه، ظاهرا سند روایت هم خوب باشه و محدودم به اون یه روایت نیست، بیش از اون. اینا از کجا دارید میخونید؟ از وسائل
تهذیب.
خب تو وسائلم حتما هست سیدنا، اینو از وسائل بیارید ببینید تو اون باب از وسائل روایات دیگر هم باید داشته باشه. اینو دارید از تهذیب میخونید؟ خب تو وسائلم هست دیگه. نه مادر رو نیارید، فرزند رو بیارید، چون اون فرزند داداشاش هم میاره، اما این که مادر رو آوردید فقط همونه دیگه. خب هم یه
باب عدم جواز اکتحال بالخمر و المسکر و اللذیذ الا فی
الضروره، الا فی الضروره، عدم و جواز الاکتحال بالخمر و کذا الا انه. و من تو ذهنم از بعض از روایاتش استفاده میشه که حتی بلا ضرورت هم جایزه، عند ضروره اکتحال حمل بر کراهت میشه، تو ذهنم روایت دال بر تجویزش هم وجود داشته باشه. بخونید این
روایت اینا آخریش
چیه؟ روایت اولش رو بخونید.
روایت اولش که مرسله ندارت ماریت ابن عماره، حالا سر لرجل و نوابوزان خم یک تقل و منها و حالا وابدلا ما جلالله و که محرم این شفا. بعد هم روایت بعدی همون که من اکتحل به میل من مسکرن که حالا هم لاخ به میل من نا. روایت بعدیش هم اهل و ری دنیا من
مسکر یمون اتاشن و یکشرون اتاشن و اتاشن و اتاشن و اتاشن و اتاشن و اتاشن. بله، اهل ری، اهل ری یعنی این که سیراب کنن خودشونو.
روایت بعدیش هم روایت از عموم روایت علی بن جعفر سعد و عن الکوه یوجن و به نویس ایس و بالی حال الله. و روایت آخرش هم روایت قابل حمزه
قنبیه. ببینید این روایات گذاشته که همه نسبت به فرض اضطرار اطلاق داشت، نهی درش، منطقه میمونه این روایت آخری که در این روایت آخری میگه اگر مضطر باشه که اشکال نداره. مثلا روایات قبل در فرض اضطرار فوقش مطلق بود و لذا اونا اگرم ممنوع باشه حمله بر کراهت میشه. اما من اینجور تو ذهنمه، حالا از نظر فقهی صاحب وسائل ولو فرموده عدم جواز اکتحال، اما چون اگر نص خاص نباشه علل قاعده از حرمت شرب خمر حرمت اکتحال که فهمیده نمیشه و از حرمت خمر حرمت اکتحال، ولی حالا به هر حال فعلا در اینجا مدخلیت نداره. غرض اینه که این روایتی که خوندیم روایت حلبی مفادش اصلا فرض اضطرار بود دیگه، تو این نمیتونید بگید قاعده اضطرار محکمه. نداره خب این داره دیگه، این اصلا ممنوع هم که روایت دیگه هم باشه، انما هو اضطرار، نه ما اصلا عدم زیاده ای نداریم، من چه اصلا عدم زیاده میدونم این روایت اصلا فرض کرده اینجور، اصلا به قول اگه اصلا عدم زیاده هم باشه این روایت جلو میفته، یعنی اون روایت قید اضطرار رو انداخته. این روایت میگه بابا انما هو اضطرار در فرض اضطرار، ولی همون روایت هم اشکال پیدا میکنه. این رو اگر با از اصل عدم زیادم داشته باشیم این روایت جلو میفته. بسیار خوب، پس بنابراین این شد. اگر فرض روایت شد، فرض اضطرار دیگه نمیتونه حکومت. در روایت ابی بصیر باز آمده المضطر لا یشرب الخمر، المضطر لا یشرب الخمر فانها لا تزیده الا شرا، و همینطور در برخی از روایات دیگر. خب این روایات فرضش اضطراره، اگر فرضش اضطرار شد عده‌ای از روایات، پس بنابراین نتیجه این میشه که تداوی به حرام در فرض ضرورت نباید مشروع باشه و قاعده اضطرار باید تخصیص بخوره. آیا این گونه است یا این که نه؟ یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین. من برای این که خاطر جمع هم باشید، این اشکال آخری هم که مطرح کردیم 5 جواب ازش دادم، حالا به اجمال این 5 جواب توی مبسوط هم هست اگر آقایون مراجعه بکنن، فقط یه مورد شاید اضافه شده باشه که حالا بعد شبه هزم. الهی لک الحمد سمید. Oh yes, come on. That's not too much.